بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عداءهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. باب المكارم. در این باب مکارم سه نکته اصلی وجود داره، من به عنوان مقدمه عرض میکنم بعد وارد روایت میشیم. نکته اول اینه که صفات حمیده قابل اکتساب هست و اهل بیت امر کردن که اینا رو کسب کنید، در خودتون ایجاد کنید و درش تقویت بشید و رشد کنید. بنابراین چنین حرفی که فردی بگه آقا من کلن تندخو هستم، من کلن عجول هستم، من آستانه صبرم پایین هست، نمیتوانم اینطور باشم، من نمیتونم اهل شکر باشم، نمیتوانم اهل صبر باشم، این حرفا همه وسوسه های شیطان و وسوسه های نفس اماره به سویه که مانع میشه انسان به اون سمت حرکت کنه. یا مثلا گاهی آدم میشنوه گفته میشه که آقا محبت که عمل قلبه، دست خود آدم نیست، مگه خود آدم میتونه محبتشو زیاد کنه؟ خب اهل بیت پس چرا دستور دادن؟ پیغمبر چرا دستور دادن که اهل بیت منو دوست بدارید؟ اگه غیر اختیاری باشه که دستور بهش میشه تکلیف به مالای طاق، یعنی به آنچه که طاقت نداری، مثل که خدا به تو دستور بده که از اینجا بپر به ما، به کره ما. خب ابزارشو ندارم، امکانشو ندارم، اختیارشو ندارم، چجوری ممکنه خدا امر بکنه به چیزی که اصلا در طاقت و اختیار من نیست؟ اون چه که بهش امر کردن یا ازش تعریف کردن یا به سمتش تحریک کردن ما رو که برید به این سمت، یعنی شدنی هست، یعنی رفتنی هست، یعنی قابل دستیابی هست. توی روایات این باب صفات مختلفی اهل بیت فرمودن که حالا میرسیم، و این صفات رو فرمودن ممکنه در پدر باشه، در پسر نباشه، در پسر باشه، در پدر نباشه، در خواهر باشه، در برادر نباشه، در مولا باشه، در عبدش نباشه، در عبدش باشه، در مولاش نباشه. اون زمان کنیز و غلام و برده و اینها بوده، ممکنه باشه و در اون نباشه. در این حال فرمودن سعی کنید اینها رو تقویت کنید. نمونهش هم در روایات زیاده، یعنی این قاعده خودش یه قاعده ای هست که در این روایت اومده، در روایات دیگه هم اومده، یعنی در نامه امیرالمومنین به امام مجتبی هم آمده، در جاهای دیگه نهج البلاغه هم آمده، در غیر نهج البلاغه کتب حدیثی دیگه هم وارد شده که اهل بیت فرمودن بابا صفات حمیده بر کسب کردنی باید تلاش کنی. حالا چطور هر صفتی را باید به دست بیاری خودش داستان خاص خودشو داره، متفاوته. مثلا برای ایجاد محبت یا مثلا عقل، یادتون در کتاب عقل حضرت فرمود اینا جنود عقلن، بعد فرمود در بعضی از دوستان ما تعدادی از اینا هست، تعدادی نیست، بعضی از دوستان ما همه جنود عقل رو ندارن، ناقصه، یکی دو تا سه تا پنج تا داره. فرمود حتی یستکمل، تا جایی که این بره هی در این عقل و جنود عقل تکمیل بکنه، قابل ازدیاد، قابل زیاد شدن. روشنه تا اینجا؟ باید چی کار میکرد؟ اونجا در روایت داشتیم، در همین روایت این باب هم داریم، یکی از راهاش خود تضرعه، دعا، خود دعا کردن. حالا من دعا رو به دو تحلیل اینجا معنا میکنم. یک تحلیلش این هست که خواهم دعای حقیقی که از خدا بخوای واقعا خدا بهت عنایت کنه، چیزی تقریبا شبه اعجاز، نه اعجاز بگیم هست، نه واقعا بخوای خدای من این را میخواهم به من بده، دعا کنی حاجتتو بگیری، خدای من میخوام خوش اخلاق بشم، من میخوام صبور بشم، پاشنه در خدا رو بکنی، برداری، بالاخره اینقدر که اصرار کنی، دعا کنی، الهاه در دعا کنی برای صفات حمیده، ایجاد صفات حمیده در وجوده. این یه تحلیلشه که بحث دعای. یه تحلیل دیگه همین که فرمودن از خدا بخواید و تضرع کنید، اینه که نفس، این که نفس انسان متمرکز روی یک صفت بشه و این دعا کنه، خودش یک حالت تلقین و ایجاد اون صفت در وجود انسان میکنه. یعنی حضرت میخواد بگن آقا این صفات حمیده و این مکارم اخلاقی را اگر نداری، انقدر به تعبیر من بهش فکر کن، انقدر بخواه، انقدر سعی کن بهش علاقمند بشی، تلاش کنی تا در تو ایجاد بشه. چون یکی از راه‌های مهم برای تحصیل صفات حمیده و تخلیه از صفات رذیله تفکره، خود تفکر که باب قبلی بود، تفکر در این که این چقدر خوبه که من صبور باشم. انسان فکر بکنه، یک انسان صبوری رو در زندگیش به عنوان الگو مثلا نگاه بکنه، ببینه چرا مردم انسان صبور رو دوست می‌دارن، چرا یک انسان صبور همیشه تو خانواده محبوب همه است، محل مراجعه همه است، یک انسان سرنگهدار که زبانش دهن بند داره چرا این مورد اعتماد همه است و همه بهش علاقه دارن، امینه، راز زندگیشونو میگن، مشورت میکنن، اگه میخواد مسافرت بره مال گرانبهاشو پیش این میذاره، اگه میخواد وصیت کنه، اگه میخواد مشاوره بگیره، همیشه این فرد مورد اطمینانه. انسان به این مسائل فکر بکنه، وقتی فکر میکنه بعد علاقمند میشود که اون صفت حمیده رو من هم داشته باشم. به اون طرفش هم انسان فکر کنه، یعنی به طرف مقابلش. حالا کسی که صبور نیست چه جور انسانی میشه تو جامعه؟ رفتارش در سوپرمارکت، رفتارش در خیابون، در رانندگی، در زندگی، در حرم رفتن، در زیارت رفتن، در مجلس رفتن، در درس خوندن، در شغل، انسانی که صبور نیست چه جور آدمی میشه؟ فکر کردن یعنی انسان، جلسه گذاشتم گفتیم برای فکر کردن انسان باید زمان بذاره، وقت باید بذاره. نمیشه انسان با بگیم من چون آدم مثلا نخبه‌ای هستم یا نابغه‌ای هستم یا ذهنم ذهن قوی هست، به فکر یعنی همین به ذهنم خطور بدم. اینطور نیست. هر کی که هستی برای فکر کردن باید وقت بذاری. امام رضا علیه السلام فرمود من اگر بخواهم میتوانم قرآن رو در یک شبانه روز بخونم، ولی چون میخواهم تدبر کنم در 3 روز میخونم. امام رضا دیگه حجت خدا فرمود من چون میخواهم تدبر در قرآن بکنم در 3 شبانه روز در ماه رمضان مثلا دور میکنم، یعنی در هر روزی 10 جز بیشتر نمیخونم، با اینکه میتونم 30 جز بخونم، یعنی 2/3 از اون وقت رو کم میکنم میذارم روی تدبر. پس تدبر وقت میخواد، زمان میخواد. حالا برای این صفات حمیده ای هم که الان در این باب مرحوم کلینی به عنوان مکارم، یعنی مکرمت ها، یعنی صفاتی که باعث کریم شدن و شریف شدن وجود انسان می شود، این صفاتی هم که اهل بیت فرمودن همینه، انسان باید در موردش فکر کنه، مقدماتشو مهیا کنه، دعا بکنه، در مورد صفات نقیض اینها و ضد اینها فکر بکنه، وقت بذاره، مقدماتشو و موانعشو برطرف بکنه تا اینکه این صفات درش ایجاد بشه. اما اهل بیت خواستن که اینو ایجاد کنید در خودتون. این یک نکته که پس دستیافتنیه. نکته دوم این استش که در بسیاری از این صفات، بلکه در همه این صفات طبق فرمایش اهل بیت، دعا مؤثره. خواستن و دعا برای ازدیاد عقل، برای حتی همین مثل قناعت، مثلا انسان میخواد انسان قانعی بشه، فهمون تضرع کن به خدا. تضرع میدونه دیگه چیزی بیش از دعاه، یعنی الهاه در دعا، شدت در دعا، یعنی گریه در دعا، جدیت به خرج بده. دستور اهل بیت ما هست برای به دست آوردن این صفات شما تضرع به خدا بکنید و بخواهید. نکته سومی هم که در این باب هست که مطلب مهمی هست، حالا انشاءالله در خود احادیث هم بهش میرسیم، این هست که این صفات انقدر مهم هست، بعضی از این صفات انقدر مهم هست که اگر با هم دیگه جمع، مثلا 4 صفت اگه با هم دیگه جمع بشه، حدیث 6 این باب 4 صفت هست، فرمود اگر این 4 صفت با هم دیگه جمع بشه، طرف در همه گناه ها فرو رفته باشه، این 4 صفت نجاتش میده. یعنی هر گناهی به تعبیر من، حالا این تعبیر درست نیست، فقط برای اینکه مطلب منتقل بشه دارم میگم، هر گناهی هم کردی یا میکنی بکن، ولی این 4 تا صفت حمیده رو از دست نده. این 4 تا رو همیشه داشته باش. اگر برای خودت به عنوان یه خط قرمز این 4 صفت رو نگهداری و برش جدیت به خرج بدی و محافظت کنی بر این 4 صفت، اون گناه ها هر چی که باشه بالاخره زورش به این صفات نمیرسه، این صفات ها اونا رو میبله و از بینش میبره و موجب مغفرت میشه. خب این خیلی تعابیر مهمی که در این روایات اومده. این خلاصه ای از روایت این باب بود، روایت این باب، نکات روایات بود. اما خود اون صفات رو یکی یکی بخوایم توضیح بدیم، نه انشالله، چون خود این صفات کم کم در همین کتاب ایمان و کفر بهش خواهیم رسید، یعنی پیرامون حسن خلق صحبت خواهیم کرد به تناسب، به مناسبتی مثلا در مورد قناعت، شکر، مثلا اینها صحبت خواهیم کرد، بهش میرسیم، به ابواب مخصوص خودشو داره هر کدوم، لذا ما الان وارد توضیحش نمیشیم. چهارمی چیه؟ سه تا نکته گفتم داره این با،
نه اون 4 صفت، بس
4 صفت حدیث 6 باب میرسیم، حدیث 6 باب اون 4 صفت صدق و حیا و حسن خلق و شکر، این 4 تا حدیث 6 باب. خب حدیث اول از باب المکارم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود مکارم 10 تا هست. قبلا گفتیم 10 تایی نه یعنی 20 تا نیست، نه یعنی 12 تا نیست، 10 تا یعنی اصولش، زیربناهاش، یا به مناسبت حضرت این 10 تا رو صلاح دونستن بفرمایند. مکارم 10 تا هست. اگر استطاعت داشتی که در تو باشد پس باشد، یعنی سعی کن داشته باشی همشو، همه این 10 تا رو داشته باش، ولی اگرم نتونستی به هر مقدار میتونی. همین تعبیری که ان استطعت ان تكون فیک فلتکن، یعنی برو به این سمت که همه رو داشته باشی، پس یعنی در این سمت باش و ممکن در همین سمت بمیری، یعنی همش در تو ایجاد نشه. خیلی خوب، هر مقدار ایجاد شد خدا بده برکت، روایات زیاد داریم ها، به هر مقداری میتونی به دست بیار. حضرت فرمود چون این صفات صفاتی است که گاهی در فردی هست در فرزندش نیست، گاهی در فرزند هست در پدر نیست، گاهی در عبد هست در انسان حر و آزاد نیست، یعنی اینها کسب کردنی است، اون رفته زحمت کشیده این صفت رو داشته، یا اصلا به صورت ژنتیکی بهش منتقل شده. ژنتیکی انسان آرامیه، صبور، خوش خلقه، ژنتیکه، خیلی خوب، در ولی عبد، غلامه. حالا اونی که آزاده بد اخلاقه، صبور نیست. خب این سعی کنه اون صفت رو داشته باشه، در خودش ایجاد کنه. قیله که این هم یکی از چیزهای بزرگ خداست، همین ژنتیک، یعنی با خود همین موضوع کنترل ژن تعادل در عالم حفظ میشه. مثلا یه زمانی باشه هیچ انسان صبوری رو کره زمین نباشه، نمیشه، ولو با ژنتیک، چون لازمه برای بقای زندگی بشر، لازم افراد صبوری باشن، حتی اگه کافره، لازمه که افراد با استقامت نفس قوی باشن، حتی اگه ژنتیکی بهش منتقل شده، بیدینه باشه، ولی باید باشه تو جامعه، چون انسان مدنیات طبع دیگه، جامعه میخواد با هم بره جلو. با این صفات مثلا میدونی شما اگه همه انسان‌ها از چاه خالی کردن، مخصوصا زمان قدیم چقدر بوده، همه بخوان تنفر داشته باشن که دست نزنن، بگه من بمیرم ولی سراغ این شغل نمیرم، خب چه اتفاقی میفته؟ چاهال کی میخواد خالی کنه؟ افراد اگه همه نفسای طوری باشه بگه آقا من مثلا رفتگر نمیشم، به هیچ عنوان، میرم گدایی میکنم ولی رفتگر نمیشم، در حالی که بعضی نفسا اینطوره واقعا، ها میگه گدایی میکنم ولی رفتگری نمیکنم من واقعا. اگه همه قرار باشه اینطور باشه روحیش، خب آشغالا رو کی میخواد جمع کنه؟ اون یکی بگه من حالا به زمانه روز مثلا الان بگه نه در شأن من نیست که من مثلا اسنپ کار کنم یا ماشین تاکسی باشم، من مسافرکشی کنم مثلا، یک اسم بعدم روش میذاره، اصلا من همچین کاری نمیکنم. خب بعد چه کسی میخواد مردمو جابجا کنه؟ راننده اتوبوس کی میخواد بشه مثلا و امثال اینا. لذا خدا انسان رو مختلف و تبایع آفریده، طبیعت ها مختلفه، هر کسی در یک فازی خیلی درش قویه، یک فازی ضعیفه، اما در این اختلاف ها حضرت دارن میفرمان میزان چیه، با این روایات میزان چیست؟ میزان که شما به ژنتیک نگاه نکن، به اختلاف تبایع نگاه نکن، این صفات میزان در انسان باید باشه و قابل کسب هم هست، اگه ژنتیکی هم فرضاً نداشتی ولی سعی کن درت ایجاد بشه. سوال شد از حضرت که این صفات چی است؟ فرمود صدق قلیه است. واقعا از مردم ناامید شو، امیدوار نباش به خلق الله، دل نبند به پدرت مادرت هر کی که هست، که این زندگی منو مثلا خرج منو بده، شغل منو این دیگه خیالم به فلانی راحته، برای من کار جور میکنه. واقعا صادقانه مایوس باش ازش، فرض کن نمیگه، فرض کن مرد فردا، تمام، کار خودتو بکن، راه خودتو سعی کن بری، برای خودت هدف داشته باش. صدق اللسان، زبان راستگو باشه، عادت به دروغ و خلافگویی نکنه. اداء الامانه، کافر بود، فاجر بود، ناسبی بود، امانت پیشت گذاشت پیش برگردون، اینا اون خطوط قرمز زندگی اجتماعیه، کاری به دین نداره. میگه میفرماد تو دنیا میخوای زندگی کنی باید اینا رو داشته باشی. حالا خیلی ابعاد داره، من نمیخوام وارد بشم، ولی خیلی روایت مهمیه، اینا دست جامعه شناس ها و روان شناس ها و اینا اگه داده بشه این روایت با دقت بخونن، خیلی نکات مهمی. و صلت الرحم، رحمت هر کی که هست، مسلمان یا غیر مسلمان، باش در ارتباط باش، سلام احوال کن، اذیتش نکن، هواشو داشته باش، صله رحم داشته باش. و اقراء الضعیف، مهمان را اکرام کن، اگه کسی مهمانت شد اکرامش کن. و اطعام السائل، اگر کسی دستی به سمت دراز کرد گرسنه‌ای بود غذا بهش بده، ردش نکن. و المکافات علی الصنایع، اگه کسی در حقت خوبی کرد حتما مقید باش جبران کنی. اینم خیلی صفت مهمیه ها، گاهی آدم میبینه بعضیا مخصوصا افرادی که مشهورترن یا محل توجه مردم هستن، خب مردم دوستشون دارن، بهشون لطف میکنن، لطفای مختلف، کم کم عادتشون میشه و کم کم توقع میشه فلانی چرا نکرد، در حالی که اینطور نیست. اسلام میفهمد اگه کسی در حق تو خوبی کرد تو حتما جبران کنی. پیغمبر اکرم با اون مقام، با اون حقی که بگردن همه دارن، مثلا حضرت به کسی فرمود آب بیار، یه همچین مضمونی آورد، حضرت فرمود خب حالا در عوضش چی میخوای؟ حالا یه حاجت بخوام مثلا من بهت بدم، یعنی جبران کردن خوبی هر کی کرد، عبد ما که نیست که، هر کی بهت هر خوبی کرد باید مقاید باشی جبران کنی. و تذمم للجار، هوای همسایه‌تو داشته باش، یعنی همسایه تو یه جوری در پناه تو باشه، خیالش از تو راحت باشه، به همسایت بفهمون با رفتارت با گفتارت که بابا زندگی تو برای من مهمه. در خونتون باز بود، پنجره شما مثلا توری میخوای، من برای پنجره شما میخوای بزنم مثلا، یعنی جوری بهش منتقل کن که تو نسبت به من در امن و امانی، من هوای تو رو دارم. و تذمم للصاحب، اگه کسی همراهی داری، رفیقی داری، شریکی داری، یه طوری باشه که احساس امنیت ازت کنه. دو تا شریک هستن، میبینی یه نفر یه سره داره از زیر کار در میره، هی بارو میندازه رو دوش فرد دیگه. خب اینو فهمیده، اگه نداری، حتی اگه ژنتیکیه، سعی کن در خودت ایجاد بکنی. این خیلی مهمه ها، ببین چقدر اجتماع زیبا واقعا میشه اینطور. بعد فرمود و رأسهن الحیا، فهم خودم اول میگم بعد معنا میکنم. رأسهن الحیا، من میفهمم که یعنی ریشه تمام این نقطه به حیا برمیگرده. اگر فردی حیا داشته باشه، خود به خود این نقطه درش میاد. انسان با حیا هوای همسایش هم داره، هوای شریکش هم داره، هوای رفیقش هم داره، خوبی مردم هم جبران میکنه. انسان با حیا نمیتونه سائل رو رد بکنه، انسان با حیا نمیتونه مهمان رو اکرام نکنه. انسان با حیا اگه اون حیا درش باشه، نمیتونه نسبت به فامیلش بی تفاوت باشه، چش تو چش بشن اصلا انگار نه انگار باشه، و نمیتونه ادای امانت نکنه، نمیتونه دروغ بگه. درست شد؟ انسان با حیا نمیتونه به مردم دیگه است. این رأس رو من اینطور میفهمم، به معنی ریشه، اصل، زیربنا. ولی ممکنه کسی هم بگه نه، ممکنه حیا داشته باشه و اینها نباشه درش. رأس و هنه یعنی مهمتر از همه اینها حیاه. یعنی اگر میخوای ابتداعا شروع بکنی، به حیا شروع بکن، سعی کن حیا رو پیدا کنی. حالا باب حیا هم خواهیم رسید، خود حیا مفصل بحث داره و بسیار هم صفت مهمیه. الان در این حدیث هم دیدیم دیگه، در بین مکارم اخلاقی ریشه همه چی بیان شد؟ حیا. حدیث دوم، حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام که خداوند رسولانش را به مکارم اخلاق مختص کرده. انبیا در این صفات مکارم اخلاق کاملن. حالا من البته وقت واقعیتش نکردم، بین دعای مکارم الاخلاق در صحیفه سجادیه و این صفات یه تطبیقی کنم و ببینم ارتباطش با هم چطور هست، و اصلا فکر نکردم به این که دعای مکارم الاخلاق و خود حضرت اسمشو گذاشتن مکارم الاخلاق، یا علما گذاشتن مکارم الاخلاق، به چه اعتبار. بالاخره حالا اونم یک بحثی. حضرت میفرماد انبیا مکارم اخلاق دارن، کامل دارن، و خدا اینا رو مخصوص به مکارم اخلاق کرده. چون علل قاعده است آقایون، نبی یک شأن اساسی و مهم شأن اجتماعیشه، مثلا ارتباط با مردمه، نمیخواد بره تو غار عبادت کنه که، ولو نبی غیر مرسل باشه و وظیفه نداشته باشه که بگه من پیغمبرم، ولی در این حال در بین مردم دیگه با عملش با رفتارش تبلیغ میکنه. پس جذبها و اون چیزهای اخلاقی اجتماعی خیلی براش کلیدیه برای یک پیغمبر، درسته یا نه؟ حالا حضرت توی این حدیث با این نکته اولی که میفرماند خدا رسولانش رو مخصوص به مکارم اخلاق کرده، برداشت خودم رو باز عرض میکنم، گویا حضرت میخوان بگن تو اگر میخوای نبی گونه زندگی کنی، اگر میخوای اون جذابیت ها رو داشته باشی و از طریق اون در حقیقت روش هایی که انبیا از اون روش ها استفاده میکنن برای جذب مردم به دین، تو هم استفاده کنی، من امام صادق بهت میگم کدوم یکی صفات هست. اگر این صفات رو در خودت جمع کنی، اون جذابیت هایی که انبیا داشتن که همه از اونو خوششون میامد و باور میکردن که این آدم سالمیه، آدم خوبیه، دوست داشتنیه، در تو هم ایجاد میشه. در حقیقت حضرت دارن یک قواعد خیلی خیلی زیربنایی مهم روانشناسی درس میدن. درست شد؟ روانشناسی دیگه اینا، یعنی به لحاظ روانی و به لحاظ اجتماعی اخلاقی، تو در درون خودت اگر اینها رو ایجاد بکنی، بدون که تو اون شخصیت محبوب اجتماعی خواهی شد. همچنین حالتی معنایی حضرت فرمود خداوند مخصوص کرد رسولانش رو به مکارم اخلاق. فامتحنوا انفسکم، خب پس اونا میزانن، اونا معیارن، انبیا. حالا شما خودتون رو امتحان کنید، یعنی با این معیار بسنجید. فإن کانت فیکم فحمد الله، اگر در شما بود همه این صفات، خدا رو خیلی شکر کنید، خیلی جای شکر داره. و علموا ان ذلک من خیر، بدونین این خیر بزرگی بهتون داده شده که ببین ده صفت رو داری. و اگر نبود در شما، از خدا بخواهید و نسبت به این صفات در ارتباط با دعا کردن از خدا رغبت نشون بدید، یعنی گریه کنید، یعنی واقعا بخواه از خدا. به این امام صادق با این تعابیر در حقیقت دارن در ما ایجاد رغبت هم میکنن که آقا این خیلی مهمه، سعی کن اینا رو داشته باشی. قال، راوی میگه که پس حضرت 10 مورد رو ذکر کردن. علی یقین، یقین حالا توضیح دیگه نمیدم، حالا چون در مورد هم یقین توضیح دادیم، هم باب بعدی هم فضل یقینه، توضیحات خواهیم داد. یقین خلاصش اون حالت عجیب استقامته که هیچ چیز نمیتونه تکونت بده، نمیتونه عوضت کنه. هدفی داری، راهی داری، مسیری داری، مشخصه، قابل تغییر نیست، قابل مسامحه و کوتاه آمدن و سهلنگاری نیست. من هدفم اینه، روشم اینه، راهم هم اینه. یک نفر با من همراهی کنه میام، یک نفرم هم همراهی نکنه، حضرت ابراهیم تنهای تنها بشه بازم میره، مسلم ابن عقیل بشه، 18000 نفر امضا کنن هست، همه از پشت سرش برن بازم هست. این یقینه. یقین یعنی اون جنبه بروز و ظهور بیرونی یقین درت باید باشه. هدف داری، انگیزه داری، زندگی داری، شغل داری، پست داری، مقام داری، هر چی که داری باید در اون، اگه حق باشه ها، باید در اون جهت حق استقامت کامل داشته باشی. این در انبیا بود، کوتاه نمی آمدن از خدا، از دین، از نماز، از عبادت، از کمک به خلق، از اون چارچوبایی که داشتن به هیچ عنوان کوتاه نمی آمدن. و خود این باعث میشه این فرد جذاب بشه. میبینیم دیگه تو جامعه داریم کاملا لمس میکنیم افرادی که سالیان سال راههایی رو دارن ادامه میدن، مخصوصا اگه اون راه راه خیر باشه که با فطرت مثلا 20 سال طرف تو خیریه داره فلان کار رو انجام میده. آدم برای انسان جذابه دیگه، که انسان عاقلی خورده نگاه کنه براش بسیار جذابه که این چقدر استقامت و اعتقاد داره به کار خودش. یکی یقین. حضرت فرمود ول قناعه، قناعت یعنی اکتفا کردن به اون مقداری که رفع حاجتت میکنه، دنبال بیشترش نباشی، دنبال رفع نیازها و حاجتهای اولیه و ضروری و اساسیت باشی، همین مقدار. اگر دنبال چیزی هستی کمک کار باشه برای رسیدن به اون هدف، کمک کار باشه، بیشتر کمک کنه، دنبال هوا و هوس و آرزو و شهوت نیفتی، قناعت کنی، اکتفا کنی. مطلب بعدی صبر، شکر، حلم. حالا فرق حلم با صبر چی؟ حالا انشالله خواهیم رسید. حلم، حسن خلق، خوش اخلاقی، سخاوت، غیرت. غیرت انسان داشته باشه نسبت به ناموسش، نسبت به زنش، نسبت به بچهش، اینها. شجاعت و نسبت، البته غیرت فقط نسبت به زن و بچه نیست، یعنی نسبت به زیردستان انسان، رفقای انسان، اعتقادات خودش، بله اینا هم هست. ول مروه، مروه یعنی جوانمردی، یعنی گذشت، یعنی ایثار، حالت از خود گذشتگی داشت. همون که فرمود مردم از او در راحتی هن، ولی خودش بدن خودش رو به سختی میندازه ولی نمیذاره سختیش رو دوش مردم بیفته، میشه حالت مروت. مروت هم تو روایت بیان شده، خواهیم رسید. و قال و روا بعض هم بعد حاضر الخصال الاشره و زاد فیا از صدق و ادا الامانه. بعضی هم 12 تو همین حدیث نقل کردن که حضرت راستگویی و ادای امانت رو هم فرمودن که باید هم باشه علال قاعده، یعنی با مجموعه سامانه روایت میخوره که صدق و ادای امانت هم جز اون امور بسیار بسیار ضروری هست که در یک فرد باید باشه. اینم حدیث دوم. حدیث چهارم باز از حضرت صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود ان الله هر تزالکم الاسلام دینا، خدای عزوجل برای شما اسلام را به عنوان دین برگزیده است. پس یعنی تناسب اسلام با سه صفت بعدی. حدیث سوم نخوندیم ها، حدیث چهارم، حالا بخوام چهار برمیگردم سه. فرمود پس فاحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق. پس احسنوا صحبته، در مجاورت اسلام، در همراهی اسلام با شما و شما با اسلام، نیکو همراهی باشید برای اسلام به وسیله سخاء و حسن خلق. یعنی تو اگه مسلمانی باشی که دست بده داشته باشی، سخی باشی و خوش اخلاق باشی، خوب همجواری برای اسلام بودی، مسلمانی که اسلام به تو خوشحاله که همچین مسلمان، اینقدر باستاب بیرونیش معلوم اثر داره، سخا و حسن خلق. حدیث سوم که نخوندیم الان میخونیم، باز از حضرت صادق علیه السلام است. خیلی تعابیر زیبای دیگه مشخص داریم، میبینیم در هر حدیثی با یک ادبیاتی، با یک روشی اهل بیت دارن ما رو به این سمت، این مکارم اخلاق هول میدن که آقا اینا رو داشته باشید. حدیث سوم با این تعبیره، انا لنحب، همانا ما اهل بیت دوست میداریم کسی را که اینطور باشه، عاقلا، فهما، فقیها، حلیما، مداریا، صبورا، صدوقا، وفیا. عاقل باشد، فهیم باشد، فهمیده باشد، فقیه باشد، اهل حلم باشد، اهل مدارا باشد، اهل صبر باشد، راستگو باشد، با وفا باشد. حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی انبیاء خودش را مخصوص گردانیده است به مکارم اخلاق. اینا صفات انبیاست برای نبوت و برای اون کسی که محور دعوت الالله هست، خدا این صفاتو براش پسندیده. تعبیر جدید شده، مهمه. برای کسی که محور دعوت مردم به خدا هست و خدا او رو قرار داده، خدا برای چنین کسی با چنین موقعیت مهمی این صفات را پسندیده و برگزیده. تو باید این صفات رو داشت. اینا ضروریه این کاره. فمن کانت فی، حضرت فرمود هر کس درش باشه پس خدا رو حمد کنه بر این صفات، هر کس در او این صفات نباشد پس تضرع کند به خدای عز و جل و از خدا این صفات را بخواهد. گفتم فدای شما بشم. چی هست این صفات؟ حضرت فرمود ورع، قناعت، صبر، شکر، حلم، حیا، سخا، شجاعت، غیرت، نیکی کردن، راستگویی و ادای امانت. انگار این صدق و ادای امانت همون دو تا حدیث بالاتر گفتن، بعضی نقل دو تا اضافی است گویا همون. حدیث پنجم هم که قبلا هم خوندیم، الان هم دو مرتبه میخونیم و در ابوابی بهش خواهیم رسید و انشالله خواهیم پرداخت. امام صادق علیه السلام فرمود که امیرالمومنین میفرمود که ایمان بر چهار رکن سوار شده است. ایمان دارای چهار رکن است: رضا به قضاء الهی، یعنی رضایت به قضا و قدر الهی، توکل بر خدا، تفویض امر به خدا و تسلیم امر خدا بودن. حدیث ششم ان رجل من بنی هاشم، این تعبیر تقیعی است، یکی از انواع تعبیر تقیعه. تو بعض روایت داره ان عبد صالح، ان العبد صالح، از عبد صالح خدا، بنده نیکو امام کاظم. مثلا اینجا داره ان رجل من بنی هاشم، حالا مراد یا امام صادق هستن یا امام کاظم. چی فرمودن؟ فرمودن چهار صفت هست که در هر کس باشد اسلام او کامل هست، کامل می شود، اگر چه که از فرق سرش تا قدمش پر از خطا باشد به اسلام او ضرر نخواهد زد، اصل اسلام در او خواهد بود. کدوم صفات؟ صدق و حیا و حسن خلق و شکر. و حدیث هفتم از پیغمبر اکرم، حضرت فرمودن آیا خبر بدم شما رو به بهترین مردان شما؟ گفتیم بله یا رسول الله. حضرت فرمود از بهترین مردان شما کسی است که با تقوا باشد، پاکیزه باشد، دست بده داشته باشد، نقی و طرفین باشد، یعنی شکمش و زیر شکمش فرجش پاک باشه، یعنی مال حلال نخوره، زنا و فلان اینهای کارهای حرام جنسی هم انجام نده، البار رو به والدی، نیکوکار به پدر و مادر، ولا یلجه و ایاله و اله غیره. خیلی مهمه، صفت مهمیه. مرد طوری نباشه که زن و بچهشو محتاج به بقیه کنه، مجبور زنه زنگ بزنه به یکی دیگه آقا تو این کارو برام انجام بده، به برادرش، به پدرش، به محارمش، به همسایه. مرد خودش کامل کفایت کار خونه رو بکنه، خودش بتونه بار زندگی رو برداره. خیلی خوب، این باب مکارم. باب بعدی باب فضل و فضیلت و برتری یقین هست. در این باب 11 حدیث وارد شده، بعضیش رو امروز میخونیم. نوعاً در این حدیث اون نکته اصلی که وجود دارد دو نکته هست. یک، حواستون باشه، یقین تقسیم میشود به یقین اعتقادی و یقین عملی. این باب ناظر به یقین عملیه، یقین در رفتار دیده بشود. خود یقین چیز یک حالت اعتقادی در درون توی صاحب اثر هست چنینه، اونا نه. یقینی که در رفتار تو دیده بشود، نوعاً، نه همه روایاتش، نوعاً روایاتش ناظر به یقین عملیه. یعنی اگر تو یقین داشته باشی به خدا چطور عمل میکنی؟ خب توکل به خدا میکنی، مثلا شکایت بر علیه خدا نمیکنی، با خلق الله مثلا رابطت چطور هست، درسته؟ این یقین در عمل دیده بشه، این یک نکته است. نکته دومی که در این روایت خیلی مهمه که بحث فضیلت یقین هست، این استش که اگر کسی این حالت یقین علمی و اعتقادی به عبادات را داشته باشد، عمل کمتر انجام بده بسیار افضل است از کسی که این یقین را نداره ولی عمل بیشتر انجام میده. یعنی اعتقاد، یقین در اعتقادات خیلی مهمه. پس بنابراین نتیجه میگیریم که شیطان اگر بخواد سراغ انسان بیاد و یک جایی رو هدف بگیره، یقین انسان رو هدف میگیره. پس خطرناکترین چیز برای یک مؤمن چیه؟ که به شک بیفته. شبهات میان، شبهات اعتقادی و شک و اینها ایجاد میکنن در انسان تا یقین انسان ضعیف بشه. یقین که ضعیف شد، برد اعمال ضعیف میشه، کیفیت اعمال ضعیف میشه، ولی کسرت داشته باشه. این دوتا نکته اصلیه این باب هست. از حضرت صادق علیه السلام سوال شد، لیسه سوال نشد ببخشید. حضرت صادق علیه السلام فرمودن لیسه شیء الا وله حد، هر چیزی تعریفی داره، هر چیزی که حد و حدودی داره، اندازه‌ای داره، تعریفی داره. گفتم آقا فدای شما بشم، حد توکل چیه؟ چجوری بفهمیم کسی اهل توکله؟ تعریفش چیه؟ چطور توکل شناخته میشه؟ چطور قابل تشخیص و جداسازی از بقیه؟ حضرت فرمود الیقین. کسی میتواند اهل توکل باشه که اهل یقین باشه. گفتم حد یقین چیه؟ چطور بفهمیم طرف اهل یقینه؟ خب حالات درونی باطنیه. حضرت فرمود الله تخاف مع الله شیئا، از چیزی نترسه، ترس از کسی نداشته باشه. این چیزا نوعا برای خودت، تطبیق در خودته. آیا استراب، استرس، نگرانی، فلانی منو خوشش بیاد، بدش بیاد، قبول کنه، قبول نکنه، تعریف کنه، مذمت کنه، من از سر کار بیرون بندازه، نندازه و امثال اینجور چیزها، از او میترسم یا از خدا میترسم؟ نگران انجام وظیفه دینیم هستم. بیش از این که مراقب رعایت تقوا و رعایت تکالیف دینی باشد، بیش از این مراقب این است که فلان مخلوق، فلان انسان در حق من چنین نکنه در نتیجه این عملم. اگه من این کار رو انجام بدم، او با من چه خواهد کرد؟ نگاه او به من چه خواهد شد؟ روابط آینده ما با او چطور خواهد شد؟ بیشتر نگران این هست تا نگران این باشه که وظیفه من الان در قبال خدا در نسبت به این فرد چیه. الان به این مسئول بانک باید تذکر بدم یا ندم؟ نماز الان باید بخونم یا نخونم؟ مثلا بیش از این که نگران این باشه، نگران این است که اگه نماز بخونم فلانی از من بدش میاد یا خوشش میاد. اگه بهش تذکر بدم فلانی رابطش با من چطور خواهد شد؟ آینده شغلم چی خواهد شد؟ فرمود الله تخاف مع الله شیئا، به همراه خدا، یعنی با اعتقادی که تو به خدا داری، از چیز دیگری خوف نداشته باشی، خوف ترسی نداشته باشی از کسی. حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود از صحت یقین مرد مسلمان، یعنی از نشانه ها، از اینکه بفهمه من اهل یقین هستم یا نیستم چطور بفهمه، اینا نشانه هاست. الله یرزن ناس به سخط الله، به وسیله این کاری که اون کار باعث ناراحتی خدا میشه مردم راضی نکنه، مردم راضی کنه، اون از من راضی بشه. مثلا طرف میاد میگه فلانی بهت چی گفت؟ بابا فلانی چی گفت؟ خب این امانته، امانت او به من، من حق ندارم به تو بگم. نه خواهش میکنم بگو، مثلا اگه نگی ازت ناراحت میشم دیگه، رابطم با تو قطع میشه. خب قطع بشه، من وظیفه‌ام نسبت به اون که نمیتونم تغییر بدم، عوض بکنم که. یه همچین چیزهایی نمونه خیلی داره. حالا من همینطور بدون مثالایی میاد به ذهنم، ولی در حوزه های مختلف اینا نمونه داره و مثال داره. ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله، کسی که اهل یقین باشه نمیاد مردم رو ملامت بکنه برای اون چیزی که خدا بهش نداده. تو مثلا پدرت فلانه، اون چه چیزی داره که چیزی که خدا بهش نداده تو بر چیزی که خدا نداده ملامتش میکنی؟ تو اهل فلان شهری مثلا، ملامت بر همچین اموری. فان الرزق لا یسوقه حرص و حریص ولا یرده کراهیت و کار. حضرت فرمود اگه کسی یقین داشته باشه، یقین داره، رزق با کراهیت یک انسانی که از انسان بدش بیاد جلوش گرفته نمیشه. کسی یقین داشته باشه اینو میفهمه. مسئولم اگه الان من از این کارخونه بندازه بیرون، من میفهمم داره اینجا کلاهبرداری میشه. اگر من چیکو منو بندازه بیرون، رزق من قطع میشه. حضرت فرمود نه، تو اهل یقین نیستی. اهل یقین باشه میدونی نه، رزق دست این نیست، از جای دیگه میرسه. همونطور که همینجا هم از جای دیگه ای بوده خود اینجا هم نسبت به حالت قبلت. نه، نگران رزق نباش، تو نگران انجام وظیفه باش. و حرص حریص هم باعث جلب رزق نمیشه. من میام از سر حرص اون حقوق خوبی که دارم میگیرم تملق این آقای گناهکار رو بکنم، همکاری با این آقای فاسد ظالم بکنم، این یه نوع حرص دیگه. فرمود اگه یقین داشته باشی میفهمی نه حرص تو به رزق باعث میشه رزق بهت برسه، نه کراهیت و کراهت داشتن بعضی از تو که از تو بدشون بیاد مانع میشه که رزقی به تو نرسه. نه اینطور نیست. اگه خدا رو بشناسی و یقین داشته باشی، ببین انقدر راههای گوناگون و عجیب غریب هست که خدا میدونه. ولو ان احدکم، بعد حضرت مثال زدن، فهمون این نمونه یقین اینه، فهمون اگه یکی از شما از رزقش فرار کنه، همونطور که از موت فرار میکنه، همونطور که موت بالاخره بهش خواهد رسید، رزق هم بهش میرسه. میتونی از موت فرار کنی؟ نه. اصلا جایی داری از مرگ فرار کنی؟ نه. بگه آقا جلو ماشین بریم اون طرف، میری اون طرف زمین دهن وا میکنی، میری داخل زمین، سنگ میفته بالا سرت، یه ماشین دیگه بهت میزنه. اینطور نیست که از یه جایی رفتی از موت، از معرض موت رفتی بیرون. نه، رزق هم فرمود همین دور مثل موته. چندین حدیث داریم، فرمود بچه تو رحمو نمیدید خدا چجور رزقشو بهش رسونده؟ دیگه تنگ تنگ، یه جای تنگ کوچیکه، تاریکه، ولی رزقشو داره میخوره. فرمود همونطوری که عجل از در خونه بسته هم میاد داخل، رزق هم از در خونه بسته میاد داخل. یعنی اینطور نیستش که فکر کنید از معرض رزق خارج میشی. نه، اینجا بندگی خدا نیست، از اینجا برو بیرون، رزق باز از جای دیگه بهت میرسه. اینقدر پول برات مهم نباشه، حضرت میخوان اینو بگن. ثم مقال، سپس حضرت فرمودن ان الله بعدله و قسطه، خدا به عدلش و به اون قسط و حالتی که قسط یعنی برقراری عدالت، خدا با قدرت خودش با عدل و قسط خودش روح و راحت را در یقین و رضا قرار داده و هم و یعنی نگرانی و حزن را در شک و سخط قرار داده، شک و غضبناکی و عصبانیت. در اینها هم و حزنه، کسی که عصبانی، بد اخلاق، اهل شک، ریب، وسواس، این هیچ وقت در راحتی نیست. ولی کسی که اهل یقین و رضای همیشه راحته، نون خشک بخوره لذت میبره، غذا خوبم بخوره لذت میبره، همیشه دنبال اون هدف خودش هست. واقعا هم همینه، واقعا هم همینطوره، واقعا همینطوره. نه که ما اینطور دو هستیم و داریم، گاهی آدم توی بعضی از جاها که این در خودش ایجاد میشه، بالاخره هر کدوم از ماهای ذره گاهی رشحاتی از این یقین و رضایت ولو در یک چیزای کمی در ما هست دیگه، نباشه که مسلمون نیستیم. همون جایی که آدم میبینه اون نتیجه یقینه، این همینه، همین درسته، راحتی تو همون یقین و رضایته. حدیث سوم، حضرت فرمودن که خیلی حدیث مهمیه، یک حدیث کلیدیه، عمل با دوام کم با یقین افضل از نزد خدا از عمل فراوان بدون یقین. فرد یقین نداره، شک داره، شک داره. آقا نهج البلاغه رو امیرالمومنین فرموده، اینا احادیث امیرالمومنین هست یا نیست؟ حالا بذار بخونیم. اما اون یکی دیگه میگه نه، میدانم که نهج البلاغه از امیرالمومنین است، میخوانم، با یقین میخوانم. خیلی براش برکت بیشتر داره و رشد بیشتر داره از کسی که با شک میخونه. یک حدیث بخون که یقین داشته باشی کلام امام صادقه، یقین داشته باشی مال وحیه، خیلی اثرش بیشتر از که 100 تا 400 تا حدیث بخونی شک داری صادر شده صادر نشده نمیدونم. نمازی که میخونی یقین داشته باش که طهارت درسته، وضو درسته، قبلت درسته، سجدگاه درسته، وظایف نماز تو داری درست انجام میدی، دو رکعت بخون. این خیلی بهتر از اینکه نمیدونی دست بسته بخونم واقعا درسته یا دست باز، مهر بذارم درسته یا نذارم درسته، کدومش درسته. لذا اگر انسان عالمی رو پیدا کرد که خداوند تبارک و تعالی واقعا باید اینجور علما رو حفظ بکنه و به ما توفیق بده که بتونیم ازش استفاده کنیم و بشناسیم، اگر عالمی رو پیدا کرد، یک کسی رو پیدا کردی، حکیمی رو پیدا کردی، تونست یقین رو در تو زیاد کنه، توجه کردین؟ بعضی مراجع من درساشون اینا گوش میدادم، هی اصرار داشتن آقا روش ها رو یاد بگیرید، زیربناها رو یاد، چون زیربناها یقین رو درست میکنه، یقین سازه، زیربناهای اعتقادی یقین آوره، راه رو برای انسان واضح میکنه. آقا انبیا هستن یا نیستن؟ وحی در کار هست یا نیست؟ خدایی در کار هست یا نیست؟ توجه کنید؟ بالاخره شیعه حقه یا نیست؟ شیعه ناشری واقعا این درسته یا درست نیست؟ اگه راههایی، مطالبی، روشهایی، کتابهایی، افرادی که یقین رو در انسان ایجاد بکنن، خیلی ارزشمنده. یعنی یک روحی به نام یقین با خودش میاره که بعد باعث میشه عمل کم با این یقین بسیار رشدش بیشتر باشه از عمل زیاد بدون یقین. خب اینم حدیث خیلی مهمی بود. حدیث چهارم و حدیث هفتم مضمونش خیلی شبیه به هم هست، یه تفاوت‌های ریزی داره چهارم و هفتم، ولی حدیث خیلی مهمیه، این حدیث خیلی ضروریه. امام صادق علیه السلام فرمودن که امیرالمومنین علیه السلام فرموده است بر منبر، نخواهد یافت کسی از شما طعم ایمان را مگر این که به این علم برسد، به این یقین برسد که آنچه که به او اصابت کرد نمیشد که اصابت نکند و آنچه که به او اصابت نکرد نمیشد که اصابت بکند. هر چه شده باید همون میشده، درست همون بوده، حسرت نخور بر اون چی که شده، ای بابا اینجوری شد، ای بابا اونجوری شد، بابا لازمه زندگی تو، رفتار تو، اعتقادات، جایگاه تو، اینا همین بود دیگه، لازمش همین بود ضرر کنی، توجه کردین؟ از این به بعد جلوشو بگیر. اگر فلان چی نرسید بهت نگو شانس بود، شانس نبود، خودت تو در جایگاهی قرار دادی که فلان خیر از کنارت رد شد یا فلان شر بهت اصابت کرد. به این برسی که آنچه که شده است درست همون بوده که بشه. خیلی مهمه، درست همون بوده، زور نیست، جبر نیست، باید میشده، نه، تو طوری انجام دادی که اینا رو جذب کردی و اونا رو دفع کردی. انما اصابه لم یکن لیخطئه، آنچه که به من اصابت کرده است الا به من رسیده از خیر و شر، نمیشد نرسه، نمیشد به کس دیگه برسه، مال من بود، من رفتارم، زندگیم، حالاتم، روحیاتم، انوار انرژیایی که از من ساطع شد و جذب کرد همین باید میشد که حالا شده. و اون چی که به من نرسید نمیشد که برسد و اصابت کند. درست شد؟ یعنی همه چی روی نظام بسیار دقیق داره جلو میره، هیچ ظلمی به احدی نمیشه. منظور اینه بابون، اینه که پیدا کنید به حقیقت ایمان میرسید. حقیقت ایمان اینجاست، بدون اون چی که شده خدا بالا سرشه، ذره ای کج و راست نمی کنه. اون چی که نرسیده ذره ای کم و زیادی نشده، نباید میرسیده. پس تو اگر میخواهی با توجه به این مطلب زندگی کنی، از این به بعد سعی کن دنبال این که باشی که خدا از تو چی میخواد اونو انجام بده، که اون چی هم که باید به تناسبش به تو برسه به تو برسه. خلاصه حدیث این. حالا انشاءالله جلسه آینده این حدیث رو در قالب حدیث هفتم باز نکاتی پیرامونش تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.